این مسئله است که
یه واژه غلط انداز، یه اصطلاح غلط انداز است، این سینمای فلسفی یا مثلا فیلمساز فیلسوف، شاعر فیلسوف یا منتشر
این طبیعی باره خوش آهنگ هم داره، خوشگی داره اینا، ولی اصلا من خودم قائل به این مسئله نیستم. اینه اتفاقا فیلمایی که خیلی فلاسفه بهش رجوع کردم و دنبال تحلیلشون بودن، اتفاقا خیلی فیلمسازاشون نه فیلسوف بودن نه این مسئله رو مثلا دنبال حتی شاید یه ختم از کانت و یکی رو اینو نکنم. میخوام بگم که این سینمای فلسفی عباراتی که تو ایران خیلی چی شده، این یه خورده بعد بهش یه ایراداتی گیره. فقط یه دعوتی برای فکر کردن از طریق این یه رفت و برگشت بین فیلم و فلسفه است. این هدف ما اینه. و خود سینما مثل هر هنر دیگه قائم به خودشه، به قواعد خود، در ماندگار خود و عین خودشه و رو خود پای خودش وای میسته. مثل نقاش که یه عمل نقاشانه رو در خودش مستعید میکنه، یا مثلا تئاتر که عناصر تئاتر کاریته رو در خودش و رو پای اونا وای میسته، و سینما هم باز عناصر سینماتوگرافیکش. پس این یه مسئله. بعد ما میخوام تو این در واقع دو جلسه از طریق اولین صداها و تصویرهایی که تو تاریخ فلسفه بهشون پرداخته شده رو اینا یه مانوری بدیم و به واسطه دو تا فیلم عرض، چهار تا فیلم بودن ولی خب ما ترجیح کردیم به دو تا فیلم. یکیش در مورد تصویره که فیلم امروز معمای گاسپر هاوزر از ورنر هرتزوگ، سینماگر برجسته موجینای آلمانه، و یکی هم فیلم روانی هیچکاکه که این در مورد بحث صدا که حالا جلسه بعد خواهد بود. و در واقع برای همینم یعنی ما بحث جلسه بعد الان بگم که در مورد صداهای سقراط و فیثاغورس در تاریخ فلسفه اوایل آغاز تاریخ فلسفه صحبت خواهیم کرد، و طریق یه نظریه میخوام ببینیم که صدا تو سینما به چه شکلی با اینا متناظر. و اولین و امروز هم در مورد اولین تجربه و اولین نقد سینمایی که تو تاریخ فکری غرب نوشته شده، یعنی تمثیل غار افلاطون، که یه جورایی نقد تجربه فیلم دیدن رو اون بحث خواهیم کرد، که یه انیمیشن 9 دقیقه 8 دقیقه 9 دقیقه هم خواهیم دید بعد اینکه من حرفم تموم شد. بعد دوباره من یه صحبتی در موردش میکنیم و فیلم رو شروع میکنم. قبل از هر چیز من لازم اینم که اصلا در مورد این رسالات افلاطون توضیح مختصری بدم. من سعی میکنم این فشرده بگم که اینا هر کدوم مثلا واقعا باید یکی دو جلسه در مورد هر کدوم از ایده‌ها صحبت بشه، ولی یه دو تا چیز مهمه که من چون اینا خیلی بهشون کلماتی هم که بهشون رجوع خواهم کرد و بهتره که اینا رو من تشریح کنم. یکی مسئله هر جا ما که گفتم ذهن، نفس، روح، خرد، عقل، بصیرت، اینا همه مساویس با هم، یعنی در زمان فلسفه یونان باستان بین ذهن، روح، نفس، تفکر، تعقل، خرد اینا هیچ تفاوتی نبود. ما بعداً داریم که مثلا فلسفه ذهن میاد، روح تو فلسفه مدرن معنی دیگه ای داره. اینا اینجا همه وقتی که اینا رو به کار میبرن اینا همه متناظرن، یه معنی میدن. یکی این مسئله، یکی هم مسئله ایده. حالا من میخوام یه چیزا این مسئله بینایی، عنصر بینایی مهمه تو هم اساطیر یونان هم تو فلسفه یونان. یکی این کلمه ایدن میخاطب بعد من با این وایفورد کوچیک شما ببخشید که ایده ازش میاد. این در واقع این ایده به صورت ظاهره توی معنی یونانیش، از دیدن میاد، ریشه دیدن، ایده نمیدیدن. پس این نظریه ایده های افلاطون که من داره میخوام یه بحث ایده ها بکنم این مسئله داره. یا یکم بحث تئوری ها یا همون تئوری که این هم باز از ریشه تئوری، یعنی دیدن، یعنی نظریه، همین تو خودش از نظریه نظر. پس اینا اول خیلی مهمه که اول موقع وارد قوه واسطه رو دیدن بشیم، این یک قدمت این شکلی داره، یک قدمت کلمه 2500 ساله. و نظریه حالا ایده ها رو من خیلی خلاصه بخوام بگم که چون اینجا مهمه، من خواهم دو تا تمثیل رو امروز بگم. اینکه تمثیل غار افلاطون، یکم تمثیل خورشید در مورد بحث معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون. اینجا ایده ها، مثلا من ایده یه امر، وقتی افلاطون میخواد یه چیزی رو به ما، حقیقتی رو به ما نشون بده یا مثلا شناخت رو مطرح کنه، بعد در مورد یه امر کلی صحبت کنه، در مورد امر جزئی نمیشه. مثلا اگه بخواد بگه مثلا نیکی چیست، حقیقت چیست، عدالت چیست، یا انسان چیست، نمیتونه به جزئیات، به
به مسائلی که قابل تقسیمن، قابل منقسمن و جزئیان و تقسیم پذیرن بحث کنه، چون میخواد یه حقیقت ثابتی بگه، یه تعریف کلی رو بگه. پس وقتی میخواد تعریف کلی رو بگه، بعد یه به این قابل باشه که حقیقت کلی است و ایده یه امر کلیه. ایده همیشه میاد اون وقت باشه یه امر کلیه، یه امری که تقسیم ناپذیره. مثلا من فروادم، ایشون میثم، ایشون آرش، ایشون مشتاقه، ما بخوایم انسان تعریف کنیم نمیگیم میثم چیست، دیگه کیه یا چه کار میکنه، میگیم انسان چیست. یعنی یک امری، یه ایده داریم به اسم ایده انسان که کلیه، ما اونو تعریف میکنیم، بعد حالا میگیم انسان های این شکلی هم وجود داره. تو حیوانات هم همینه، مثلا این میز هم همینه. مثلا ما میگیم ایده میز نزد افلاطون اینه که یه چیزیه که همین مثلا دو پایه، سه پایه، چهار پایه، هر چیزی یک وسیله‌ای روش قرار میگیره. حالا این که چوبش چیه، گردوه یا راشه یا چند تا پایه داره یا گرده یا مستطیله، اینا دیگه صفاتشن، اینا جزئیاتشن، اینا دیگه مهم نیست، فقط اون ایده میز مهمه. افلاطون میگه حقیقت واقعی هر چیزی، بعد برسیم به اون ایده چیزها، ایده انسان، ایده حقیقت، ایده عدالت، ایده مثلا هر پدیده. خب این از این بابت، این ایده، خب یعنی گفتم این چیزو بگم که بهش میگن نظریه موصول افلاطون. نظریه موصول هم این حالتیه که مثلا میگه که یه نردی که افلاطون از طریق همین تمثیل غارم داره به هنرها وارد میکنه همین مسئله. میگه من تو جامعه آرمانی که بخوام تعریف کنیم، که هم کتاب جمهوری که ما روش بحث میکنیم در مورد همینه، میگه توی جامعه آرمانی هنرمندا، شاعران جایگاهی ندارن، ما هنر رو نباید راه بدیم. یعنی خیلی جالبه که خودش تراژدی نویس بوده و رسالاتش در قالب دیالوگه، در قالب نمایشنامه، و تمثیلاش هم تمثیلای مثل این تمثیل غاری، یه جوری تئاتر عروسکی یا حالا ما میگیم سینماست، خودش نقد جدی داره به هنر. به چه دلیل؟ به خاطر همین نظریه ایدئاش. یعنی از این بابت که الان من توضیح میدم، میگه هنرها واجد حقیقت نیستن، از این بابت که میگه یه ایده‌ای، مثلا ما داریم ایده درخت، یه جایی هست ما هزاران درخت داریم، ولی یه ایده درخت داریم که ایده کلی در مورد درخت. بعد میایم تو جهان خودمون، مثلا انواع اقسام درخت‌ها رو داریم، درخت مثلا حالا هر چی، زردالو، گیلاس، هر چی، این درخت ها. بعد اون نقاشی، پس اون درخته یه پله از اون ایده واقعی دورتره، اون درخت از اون ایده یه لول، یه سلسله مراتب اومده پایین‌تر. و حالا نقاشی که مثلا میاد این درخت رو اسکیس میزنه، میکشه، دوباره داره تقلید میکنه از درختی که خود این درخت تقلیدی از ایده درخت. پس سه مرحله از حقیقت دوره. به طور خلاصه این نقدی که داره به هنرها اینجوری میگه، هنرها یه تقلیدی هن از یه تقلید، برای همین دو مرحله از حقیقت دوره. این هم بحث ایده هاست که حالا ما اینا میپردازیم. یه مسئله دیگه هم که اینجا خیلی واجد اهمیته، که تو بحثای پیش رو ما بهش مثلا خیلی ارجاع خواهم داد، یکم دولت شهر، مفهوم دولت شهر. این مفهوم دولت شهر یه مفهوم مرکزیه، خیلی مهمه. تمام تراژدی های یونانی بدون مسئله دولت شهر اصلا وجود نداره. تراژدی مرگ قهرمان نیست، یا حتی اون چیزی که ارسطو میگه تصویر و فارش. تراژدی یه قدسی تقابلی داره بین دولت شهر و دیونیزوس، که ما تو پروژه های بعدی در مورد تئاتر صحبت کنیم. دولت شهر حالا چیه؟ دولت شهر یونانی که صاحب میگه واقعا بی سابقه است در تاریخ زیست اجتماعی آدم ها، اینه که یه سری شهرهای خودگردان بودن، که اینا دولت‌های خودگردان بودن، از طریق دموکراسی اداره می‌شدن. دموکراسی هم مبتنی بر نمایندگی نبود، یعنی نبود که من بیام رأی بدم وای سیمن بگم تو برو تو مجلس یا تو نهاد ریاست جمهوری عمل دفاع. خودشون همه نماینده چی بودن، یعنی خودشون دخیل بودن به طور چرخشی تو هیئت منصفه، تو رأس دادگاهشون، تو بحث امور سیاسیشون، مبتنی بر نمایندگی نبود دیگه، که دموکراسی اکتیویستی بود، همه شهروندان به این درش مشارکت داشتن. یه سری شهرهای خودگردان بودن که اینا از طریق دموکراسی اداره می‌شدن، و به خاطر همینی که حکومت مرکزی نداشتن و دولت مرکزی نداشتن، اتفاقا یه بستری رو فراهم کرد که تفکر نقاد، استقلال فکر، اون خردورزی، اون رویکرد انتقادی، فعالیت فکری اصلا نضج پیدا کنه، بتونه رشد کنه، بتونه پرورش پیدا کنه. پس این بستر خیلی مهم. مثلا ما توی شرق و ما هم زمان امپراتوریای ایرانی رو داشتیم، خب به خاطر اون دولت مرکزی که وجود داشت، خب خیلی طوری فکرام صورت نمی‌گرفت. یا حتی توی یهودیت بعدها، اونم با اینکه دولت مرکزی وجود نداشت یا امپراتوری نبود، ولی اون ایده رستگاری و دین باز مانع می‌شد که
این اتفاق بیفته. پس ما داریم در همچین کانتکستی صحبت می‌کنیم که دولت شهرها یک شهرهای خودگردان بودن که توسط خود مردم اداره می‌شدن و قداست داشتن. توی فرهنگ یونانی هیچ چیزی حتی بیشتر از خدایان بعد از شروع فلسفه مثل دولت شهر قداست نداشت. یعنی اگه می‌خواستن یکی رو مثلا تحقیر کنن یا حکمی بهش بدن، حتی بدتر از اعدام بکنن، تو تبعید بشه. به خاطر همین صحبت تبعید نمی‌پذیره. تبعید شدن از شهر یعنی که شما دیگه انسان نیست. همینطوری که ارسطو میگه که انسان حیوانی سیاسی است، که حالا ما بعداً تو بحث صدا به این واژه و حیوان ناطق این دو تا میپردازیم. یعنی حیوان، انسانی که از شهر دور میشه، انسانی که در شهر قرار نمیگیره و تر میشه، اون دیگه حیوان. و فقط دو تا مورد هست که خارج از شهر وجود داره. یکی حیوانات هستن، حیوانات وحشی، و یکی هم خدایان. اینا بیرون از شهر. و انسان شهروند آتنی باید حتما داخل شهر باشه، و اونم انسان‌هایی که باز بیرون از شهر دولت شهرهای یونانی هستن بهشون میگن بربر، یعنی خود یونانی‌ها بهشون گفتن بربر. و این خیلی جالب، حالا اینم بعد نیست که بگم که یه چیز میزنه، یه برشی میزنه، یه بگم یه تعریضی میزنه نیچه به این، هم میگه که فیلسوفا هم یه جورایی هم بیرون از شهرن هم داخل شهر. یعنی فیلسوفا مثل سگای ولگردن. شما سگای ولگرد رو دیدین که داخل شهر هستن ولی نه صاحب دارن، نه شناسنامه دارن، نه چیزی، یعنی باز شهروند حیوانی به اون معنی نیستن، ولی هم بیرون از شهرن هم داخل شهرن، بر اون پای خودشون وای میسن و اتفاقا خونشون هم حلاله. فیگور فیلسوف برای نیچه هم همینه، میگه که فیلسوفا محل تقاطع بیرون و درونن. حالا اینو بعدا ما بیشتر روش خواهیم پرداخت. من حالا فکر می‌کنم که حالا یه بحثم در اون رسالات افلاطون بگم که این حالا ما امروز می‌خوایم تمثیل قارو بهش بپردازیم، در مورد یه کتابی به اسم کتاب جمهوری که کتاب هفتمش، یعنی یه رساله به اسم جمهوری که کتاب هفتمش در مورد تمثیل قاره. از طرف تمثیل قار می‌خواد بگه که فرق در واقع بین واقعیت و تصاویر واقعی چیه، بین اون چیزی که ما عقاید پندارها و امور محسوس و که با حواس خود میشناسیم چیه و اون حقیقت و واقعیت چیه، و اینا رو بخواد از طریق تمثیل به ما نشون بده. چون تعریف اینا از طریق کلمات خیلی کار سختیه و هوشمندان از طریق تمثیل میخواد این کارو انجام بده. پس رسالات افلاطون مبتنی بر دیالوگ، یعنی اولین اون کتاب مکتوب تاریخ فلسفه بر اساس نمایشنامه نوشته شده، بر اساس دیالوگ. و شخصیت اصلی این فیگور اصلی و شخصیت اصلی این نمایشنامه سقراط. سقراط کسی که استاد افلاطون بوده و میرفته تو کوچه خیابون، تو مهمونی ها، تو پارتی ها، تو هر جای گیر میداده، به معنی واقعی کلمه با آدم ها گیر میداده. مثلا میگفته میسم به نظر تو حقیقت چیه؟ عدالت چیه؟ بعد مثلا میسم میگفته عدالت یعنی اینه. بعد میگفته مثلا خب اون چیه؟ باز حقیقت سوال میپرسیده که تناقضات درونی خود پندارهای تو رو و افکار تو رو عیان کنه و از این طریق تو رو به یه آگاهی برسونه. یعنی خودش هم میگه من زاغوم، من نه باردار میکنم، این واژه‌ای که سقراط دیگه جای خودش میگه من زاغوم، من نمیتونم باردار کنم کسی رو، یعنی به کسی علم و دانشی بدم، بعد نمیتونم خودم مثلا چیزی رو بزایم یا خودم رو مثلا به عنوان آدم باردار که عامل تفکریم، من میتونم کمک کنم که شما در درون خودتون و صداهای خودتون، افکار خودتون و بینش خودتون رو به منصه ظهور برسونید. و یه مسئله هم باز یه فیگور خیلی جالبی که داره که من خودم خیلی به این مسئله دارم خیلی جذابه، این که دانش شاید شنیده باشین، به سقراط میگفتن خرمگس آتن. خرمگس آتن یعنی کسی که هی میپره میشینه رو آدم ها و برخلاف مگس میزنی بلند میشه، بلند نمیشه، قد گیر میده، قد میشینه. برای همین گفتن اصلا گیر دادن مختص سقراط بود. از طریق همین سوال و پرسش رو. پس این دیالوگ یه نوع دیالکتیکیه که سقراط با آدم‌ها انجام میداده و از این طریق این دیالکتیکه اون مفهوم رو در واقع صورت بندی میکرده. بعد حالا اینم جالبه بگم که این چیزی که خودش حالا به کار میبره، سقراط میگه که جامعه آتنی یه زمانی یه اسبی بوده، اسب سرکش خیلی چالاکی بوده، خیلی جاندار بوده به معنی تفکر و چیز. بعد این به مرور ای کند شده، ای جا وایستاده، ای پیر شده، تبدیل شده به یک گاو خسته سنگینی که فقط یه جادیه نقطه داره تغذیه میکنه و هیچ تحرکی نداره. میگه جامعه آتن اینجوریه و این اتفاقا این رسالت فیلسوفه که اینجوری انتقاد کنه. میگه من مثل یه خرمگسی هستم که روی این گاوه میشینم و این گاوه دیدین دومش وقتی یه مگس دیدم دیدین یه گاوه وقتی مگسی هاشه می با دومش اینجوری میزنه این مگس ها رو میبرونه این بر میزنه اون بر میزنه ولی خرمگس هر چی بزنی دوم با دومش بزنه تو خرمگس بلند نمیشه. میگه در یه حالت میتونه منو حذف کنه که اینقدر با دومش محکم بزنه که من تو خود اون تن اون گاوه همونجا بمیرم و اون زخمه ولی اونجا بمونه. در واقع تاریخ فلسفه از زخم تروماتیکی شروع میشه که از طریق مرگ سقراط و دادگاه سقراط و اعدام سقراط و جامعه آتنی نهادی میشه و هر چیزی ما در تاریخ فلسفه در واقع تحشیه‌ای و حاشیه نویسی و پاورقی نسبت به این وضعیت. یعنی افلاطون از زخم تروماتیکی که خودش برداشته به عنوان شاگرد سقراط شروع میکنه به این رساله ها رو نوشتن و میخواد یادآوری کنه که این زخم تروماتیک چه کار کرده و بخاطر همین نمیخورد دشمن به اون رسی. و تروما اصلا یه واژه چیه دیگه؟ تروما یه واژه یونانی اصلا بیشتر یونانی به زخم جسمانی میگن، زخم جسمانی. بعد ما دیگه در زمان فروید دیگه تو روانکاوی مدرن میگن به زخمای روحی، زخمای روحی میگن تروما، تروماتیک. بعد یه ایده خیلی خوب جذاب فروید اینه که میگه ما اگه زخمای تروماتیک رو روایت نکنیم، بیانشون نکنیم، محکوم به اینیم که دوباره اونها رو تکرار کنیم. و در واقع چیزی که اتفاق میفته همینه، یعنی افلاطون میخواد این زخم رو روایت کنه که در واقع هی نشون بده به جامعه که این زخم هنوز بازه و ممکنه تکرار بشه و همین الان هم داره تکرار بشه. زخمای تروماتیکی که الان اندیشمندانی که ممکنه اینجوری شهید بشن از بین برن، منظورم به اون معنی شهید چیزیش نیست، این زخمای تروماتیکی که اگه درمان نشه، اگه بهشون پاسخ داده نشه دوباره تکرار میشه. حالا من یه در واقع عنوانا یه سرتیتری گفتم که شاید هم خیلی فشرده بودن و یه خورده، ولی اینا رو من خطوطش رو بهشون اینا رو به هم بس میکنم و وقتی که ما دوباره سری دوایای متعدد مرکز دوباره حول اینا هی چرخ بخوریم اینا بیشتر عیان میشن. من فکر میکنم الان این چیز رو ببینیم، این انیمیشن کار افلاطون رو ببینیم که سامبی ساخته و گفتار متنش اورسن ولز در واقع خوندش گفته، اینو پخش کنیم بعد بریم وارد تمثیل قار بشیم و دیگه بعدش کوتاه. من فقط یه توضیح در مورد تمثیل قار میدم و فیلم شروع میکنم. دوباره بزن آقا در واقع انیمیشن تمثیل قار افلاطونه که انیمیشن خیلی خوبی هست. از بند رسته بود که از توبار میاد بیرون و در واقع ولی یه چیز وارونه ای که داره اینش خیلی جالبه. اصلا کل فلسفه کارش اینه که شما یهو برگردید به همون میگم پشت سر نگاه کردن،
که امر بدیهی رو دیگه بدیهی فرض نکنید. یعنی ما همه چیز همونجوری افلاطون میگه یه سری دوگماها، یه سری پندارها، یه سری عوارضی داریم که فکر کنیم چون از پیش تعیین شده اند، اینا پس ثابت هم اصلی هم واقعی هم هیگی هم. ولی کار فلسفه یا یه فیلسوف اینه که اتفاقا ذهنیات بدیهی گونه رو زیر سوال میبره. این گاسپر هاوزر وقتی که وارد شهر میشه در واقع یه جوری انعکاسی در خودش در قالب شهر، انعکاسی آینه ای در مقابل آدمای دیگه که ما دوباره به عنوان بیننده حتی خودمون دوباره کودکی رو تجربه کنیم، یادگیری رو تجربه کنیم، مفاهیم مثلا که جت مسلط شده اینا رو دوباره از یه منظر دیگه به عنوان یه حالت رادیکال ریشه‌ای اینا رو باز نگاه کنیم و ببینیم اینا مسیر از کجا اومده. و گاسپر هاوزر دقیقاً کاری که میکنه مثل یه آینه ای تناقضات درونی جامعه شهری رو عیان میکنه، از اشرافیتش تا دینش تا و جالبه که هرچی آدم ها رو بیشتر میبینیم میبینیم اونا غیر طبیعی تر هم تا گاسپر هاوزر، یعنی از کارگرش که همینجور فقط میخوره و شکم درده تا اون شاهزادهش که عجیب غریبه حتی جنسیتش مشخص نیست تا مثلا همینجور که میاد جلو تا اون سیک تا اون، یعنی در واقع انگار یه آینه ایه که وجود آدمی رو به مسابقه هستی آدمی یه بود پروبلماتیک میکنه، مسئله من میکنه، دوباره میگه یه بار دیگه نگاه کن. حالا یه بحثی که ارسطو یه واژه داره کلا یه سری فیلسوفا هستن که مثلا با یه سری واژه ها یه ترمایی هم یه اصطلاحی هم که فلسفهشون رو تعبیر میکنن، تو کتاب سیاست ارسطو واژه داره به اسم حیوان سیاسی. این خیلی مهمه، یعنی برای تعریف انسان ماهیت انسان میگه حیوان سیاسی، همینجوری که یه جا دیگه میگه حیوان ناطق. داره حیوان ناطق رو تو جلسه بعد درس میکنیم، ولی اینجا حیوان سیاسی. حیوان سیاسی یونانی ها برای واژه زندگی یا جاندار موجود زنده، اونی که جاندار اساسا در مورد زندگی دو تا کلمه داره، این بی‌معنی و بی‌دلیل نیست. یه واژه یه کلمه اسمش هست زوی یا زوه، یکی اسمش هست بیوس. زوی یعنی جان محض، یعنی فقط صرفا این چیزی که بین ما حیوان مشترکه، فقط زندگی میکنیم، هستیم. جان داشتن به معنی جان محض و این بین انسان حیوان مشترکه. و یکم بیوسه، این به معنی زندگی جمعی، اجتماعی، سیاسی، زندگی شهری بهتر بگیم. این خیلی مهمه. مثلا ما تو زوی ریشه‌شو بخوام بگم، مثلا میگن زویلوژی یا کلمه زو که بعدا تو انگلیسی میاد یعنی همون باغ وحش، یا زویلوژی یعنی جانورشناسی. بیوس هم همون بایو میاد که بایولوژی مثلا میگن زیست شناسی، شکل زندگی رو شناختن، زندگی رو شناختن. این دو تا خطوطی که جدا میشه تو اوایل آغاز فلسفه خیلی کلیدیه که ما بخوام هم فیلم تعریف کنم اساسا هم فلسفه سیاسی. زویی جان محض، جان جانداری، بیوس تو زندگی جمعی، مدنیت و سیاسی زندگی سیاسیه. و حالا توی بیوس هم باز ما یه چیز داریم، یه زندگی جمعی، مثلا ما زنبورا رو هم داریم، مثلا اون هم که چی زندگی با هم با کار میکنن، یه کار حالت اشتراکی خیلی منظم گروهوزی هم مثل انسان. ما از این حیوانا داریم، ولی فرقی که اینجا با یه زنبور، زندگی زنبور و حیوانات عزیز غریب با انسان ها داره همون مسئله شهری، اینجا دولت شهر. یعنی انسانی که وارد شهر میشه واجد بیوس میشه. حالا سوال اینه که چجوری یه انسان بدوی که حالا بگیم زوه چجوری ساکن شهر میشه، چجوری بیوس به شهر لو میگیره. یه فیلسوف ایتالیایی هست مثل جورج آگامبن اینو تعبیر میکنه، میگه آقا انسان از این طریق که الان توصیف میکنم وارد شهر میشه و یعنی بیوس پیدا میکنه. زوه با سرکوب انسان، با سرکوب و از بین بردن و به مقاب بردن جان محضش، یعنی این خصلت فقط زیستن صرف حیوانی، از طریق سرکوب این ولی در این حال حفظش وارد بیوس میشه. چون اگه کلا بخواد از بین ببرش دیگه جون نداره، بعد بری سرکوبش کنه اون حیات برهنه رو، این دو یعنی همون حیات برهنه، یعنی حیات مثلا بدوی، حیات حیوانی، اینو باید سرکوب کنه، به مقاب دستگیرش کنه، محدودش کنه و در این حال حفظش کنه به عنوان امر استثنایی تا بتونه وارد شهر بشه. و آقامت همینو میگه، میگه آقا همیشه
یه همین پارادوکس میشه میگیره و اصلا میگه این حکومت های توتالیتر بگیریم تا این نازیسم و تا استالینیسم و اینا همه ریشه در این داره تا اردوگاه اجباری این حیات برهنه سرکوب میشه ولی با حفظ خودش در درون بیوس در خود شهر نهادی میشه یعنی یه واژه داره حالا من بگم واژه رو نمیمیسم به خاطر بهتر چی کنیم توضیحش بدیم واژه انگلیسی به کار میبرم چون من خیلی هم بینم اون زبان هم بسپر باز میشه بهتر برم یکی مسئله نامه این تیک اوت که میگم این این همونه یعنی یه هم آقامه میگه میگه در این حال که دو تا واژه به کار میبرم فکرم تو کلاس های آیه داری هم میگم میگه همزمان اینکلود میشه و اکسکلود یعنی همزمان بیرون گذاشته میشه و اطریق بیرون گذاشته شدن زوی در وارد دو چه میکنه وارد بیوس میکنه این تکافت همینه یعنی این خارج کردنه این اووردنه گرفتنه این تکافت این واژه این شکلی داره که ما خیلی بهتر تعبیرش کنیم یعنی حیات برهنه حیات صرفاً‌زیستی از طریق سرکوبش و تعلیقش و در این حال حسش وارد دولت شده برای یه اتفاقی که اینجا میفته ما که خیلی توی فیلم دیدیم که هی مرز بین انسان حیوان هی داره روش بازی میشه از گاو نشون میده حیوان رو نشون میده توی زیست حیوانی آدم ها تو و برعکس و این داره به این همین اشاره میکنه میگه که این مسئله همیشه کماکان با بر جایی که حیات برهنه همواره خودش رو داره در تو وارد شهر حفظ میکنه و مشکل هم از همینجا در واقع شکل میگیره پس چیزی که یعنی اصلا اساسا تو فلسفه سیاسی آگامن با توجه به همین آراء ارسطو بهش ارجاع میده میگه پیوند میان همین حیات برهنه زوئی و بیوسه پیوند میان اینه که اصلا تعریف انسان رو محقق کنه تعریف انسان تعریف متافیزیک انسان از پیوند میان جان مست حیات برهنه و زندگی اجتماعی و زندگی شهریش ناشی میشه و این حالا مثلا من تو بس صدا فقط یه تیتری بگم مثلا ما این مثل حیوان ناطق هم داریم دیگه مثلا یونانی ها به صدایی که فقط ناشی از لذت و درد باشه مثل صدای حیوان مثلا ما که با صدای انسان مشترکه مثلا ما در اوج درد و لذت صدای در اخون در میگیری واژه یه صدای محض یه صدای بی‌معنیه معنیه به عنوان که نطق نیست این بهش میگن فونه که تلفن رو از همینجا میگن و این دقیقا مترادف با همین زویه تو صدا حالا توی بیوسش چی میشه؟ میشه لوگوس یعنی صدایی که فقط آباه و فقط لذت و درد رو داره بیان میکنه و خلافش چیه؟ لوگوسه که حاوی معنایه و کلماته و نطقه که معانی رو جاده میکنه تو این حالا تو جلسه بطری در حال صدا تو حالا تاریخ فلسفه و حالا سینما صحبت خواهیم کرد به این دوپارگی هم اشاره خواهیم کرد یعنی میخوام بگم این دوپارگی بین حیات برهنه و حیات اجتماعی این دوباره ادامه پیدا میکنه در زبان فقط صوت محض و صدایی که حاوی معنا و این مثلا تو نظرم با این خانش مثلا میشه خیلی فیلم ها خون و یه چیز دیگه هم به کار میبره باز دیگه خیلی جالبه یه واژه دیگه باز آگامن به کار میبره چون اون هم هی ارجاع میده به این آغازگاه فلسفه باز یه ترمی دیگه این اسمشون میبره بشه میگه هوموساکر یه کلمه کلیدیه به فهم فلسفه سیاسی آگامه
سوژه فکری شده
آره هومو یعنی انسان این یعنی مقدس ولی اینجا منظور انسان مقدس نیست این منظور به طور تعالا تحت و لفظ شده چی بگیم؟ انسان نجس حالا به چه شکل؟ میگه این واژه رو از حقوق رومی در میاره تو ادبیات حقوق روم باستان هوموساکر به فیگوری میگفتن به آدمی میگفتن که خونش مباحه یعنی میشه کشتش ولی نمیشه قربانیش کرد یعنی وارد داد و ستد الهی نمیشه بکنیش یه آدم نجسیه که حتی وارد قربانی شدن نمیشه بکنی چون وارد داد و ستد الهی نمیشه فقط میشه کشتش و بدون اصلا مؤاخذه نمیشه وقتی این رو بکشه وجود هوموساکری رو شما بکشین نه توبیخ میشه نه دادگاهی میشه نه چیزی این میگه که حالا این میخواد بیاره تو فلسفه جدید هوموساکرا مثلا اون زندانیان اون تو اردوگاه کار اجباری اون آدمایی که اونجا تو یهودیایی که تو اردوگاه نازی بودن اینا هوموساکر اینا هیچ حقی ندارن، هیچ حق طبیعی ندارن و خونشون مباح و هیچ دادگاهی هم محاکمه نمی‌کنه. یا مثلا تو وضعیت مثلا باز توی وضعیت استثنایی، مثلا تو حکومت نظامی از دیدگاه عوام این وضعیت استثنایی، این جایی که حاکم که خودش قانون تصویب کرده، تعیین کرده، تأسیس کرده، پاشو میذاره بیرون از قانون و قانون رو ملغا میکنه، میگه من که قانونیم بیرون قانون وای میستم و میگم حکومت نظامی وضعیت اضطراری از سطح ده شب هرکی بیاد تیر میخوره. حالا اونی که میاد وضعیت اضطراری بیرون و اون هموساکر هیچ حقوقی نه. حالا این رو چون میتونی تو خیلی وضعیت های ببینید، تو افغانستان، تو همین دنیا الان، تو اتیوپی، سودان هموساکر ها وجود داره، حتی تو خود ما هم یه بخشی ما اواخر تجربهش از دوچاسه این داشتیم. حالا بدام این هموساکر پس کسی که میشه کشتش ولی نمیشه قربانیش کرد و وجود هیچ توبیخی هم نیست. چیزی که در واقع میشه اون گاسپر هاوزر رو باهاش یه خورده تعمیم کرد. گاسپر هاوزر هم یه نوع هموساکری. هموساکری که میشه کشتش ولی هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد ولی دادگاهی نمیشه کسی. و برای همین هم اون چیز سگای ولگرد رو گفتم. سگای ولگرد هم اینجوری هم. شما سگای ولگرد میتونه هر کسی بکشتن بیرون که میکشتن. یه سری میرفتن یه دوره چیز بود دیگه تقریبا اون وقت سگا میکشتن. سگ ولگرد یه حیات دوگانه بین شهر و خارج از شهر و یه نوع مسئله تو شهر به خاطر اینکه همزویی رو داره، حالا هم بخواد وارد شهر بشه، حالا استعاره از اون ساکه خونش مباهه و نه شناسنامه داره نه صاحبی داره و باش میشه کشتش و این مسئله ایه که اتفاق میفته. حالا مثلا برای همین این تو سگای ولگرد اگه علاقمند باشید مثلا سه تا با این محوریت جالب کتاب رمان هست، یکی تیم بوکتوی پل آستر این سنگ منشه خواستم تیم بوکتو یه رمانیه که ترجمه شده پای صوتیش هم حتی هست این مورد پل آستر این در مورد راوی قصه یه سگیه که صاحبش یه شاعر و کشته میشه یعنی خودکشی میکنه یا میمیره الکلی و ایناست و این تیم بوکتو زاویدی داستان از اون از زاویدی تو تیم بوکتو یعنی سگه که توی جاهایی که با صاحبش خاطره داشته میره و میچرخه و این خاطرات اون رو میبینه. یه روز سگی که حالا دیگه هم هموساکر شده یا مثلا خود سگ ولگرد صادق هدایت این اتفاق توش میفته و یک داستانی داره سگ یه چیزی یاره الان یادم نیست ولی کافکا می داستان بوده داره با این مهدریت سگ این ستا مثلا جالبه با این چیز سگای ولگردی که من اینجوری الان تشریح کردم میشه تطبیقش داد و فیلسوف هم در واقع هم حرفی که اول زدم نیچه که صحبتی که میکرد گفت فیلسوف یک حیوان خداییه. به چه معنی؟ حیوانه چون بیرون از دولت شهره. به چه معنی بیرون از دولت شهره؟ چون قواعد دولت شهر رو زیر پا میذاره، چالش میکشه، قانون رایج و عرف و سیستم حاکم مثلا سیاسی و تمام مناسبات و قدرت و فیلسوف کسی که اینا رو چالش میکشه. پس یه جوره چیه؟ ضد دولت شهره. پس میشه حیوان از اون منظر میشه و در این حال چون خارج از دولت شهره خدایی هم هست. یعنی فیلسوف کسی که بین تواضع بین داخل شهر و خارج شهر زیست میکنه و این شکاف رو برجسته میکنه، شکاف بین حیات ذهنی و حیات محض و بیوس که حیات اجتماعی. و این فیلم منظر من خیلی روی جالب بود از این طریق که این شکاف بین حیات برهنه، حیات انسانی که هیچ ارتباطی با مدنیت نداشته، هیچ تربیتی، هیچ آموزشی نداشته و حالا وقتی بنوان پرابلم به عنوان مسئله وسط شهر قرار میگیره تناقضات درونی اون شهر رو آشکار میکنه. این از بابت نظرم خیلی جالبه. من چیزی که میخواستم بگم تقریبا همین بود. حالا اون بحث صدای محض، صوت محض و صدای واجد معنایی که گفتم فرم و لوگوس تو هفته آینده، حالا جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. چیز خاصی من فکر کنم دیگه الان اگه سوالی ولی هست. حالا این هم که گفتم این آره واژه گفتم تیک اوت، یعنی در این حال که بیرون گذاشته میشه و به خاطر بیرون گذاشتن حیات محض حیوانی وارد دولت شهر میشه، تو ترجمه خوبی هم که حالا سوال بنویس مرا براتون کردن اسمش گذاشتم حسب ادغامی، یعنی حیات برهنه یا هم زویی از طریق حسبش ادغام میشه تو شهر. این چیزی که حالا این هم باز کتاب قانون خشونت اگه دوست داشتین یه کتاب اسم قانون خشونت یه مقاله در ترجمه شده خیلی کتاب به نظر مقاله یه کتاب درخشانی تو اولین مقالهش یه خود آبانبند یه بحثی داره در مورد همین هموساکر در مورد همین زویی و بیوس و میتونیم اون ترجمه خیلی خوبی هم از اون رو بخونیم. خیلی مقاله عالیه. به نظر من اگه بخواستیم بخونیم با اون خوشینم خیلی خوبه. چند تا فیلم هم بگیم چون ممکنه ما از بابا چون فیلم ها وقت گیر میشن. مثلا فقط من مجموع میشم خیلی فشرده تو تو حرف بزنم. و هم برای شما مهم میشه و هم من استرس میشیدم. به نظر فیلم ها رو مثلا
بنویسید.
از بحث رو میگفتیم ما میگیدیم. نه حالا از این که داریم کارگاه رو پیش بیبریم چند تا فیلم هست. یکی دنباله رو به کانفوری نیست از برتولوچی. این حتما بچه رو داریم. این فیلم و دندان نیش.
لانتیموس؟
دندان نیش دایتوس آره. ماره لانتیموس. اینا رو حال میده بچه. اگه مثلا با این مهنالتی بحث کردیم نیستی فیلم ها این شکلی ببینیم. مثلا یه نخ تسبیح. این فیلم ها که هم به چینه یه لذت دیگه ایده و شاید هم دیده باشید نمایش ترومن این کنه ایده های افلاطونی توشه نمایش ترومن هم این کاری هم میشه که بود ولی جیم کری بازی کرده ترومن شو این سه تا و آها خیلی مهمتر از همه کودک وحشی مال تروفو این دیگه خیلی به اون رسال جمهوری میخوره که بحث تربیت گفتم مهمه. اینجا هم یه بچه یه که مثل از بچه که توی جنگلی بوده مثل همین تاهمزان اونو میارن تو شهر حالا میخوان تربیتش کنن. این بحث تربیت که توی رساله جمهوری بود تو کودک وحشی خیلی مطرحه به ضمن اینکه البته این بر اساس یه رساله به اسم امیل از ژان ژاک روسو. ژان ژاک روسو یه رساله ای داره به اسم امیل در مورد هم طبیعت اولیه طبیعت ثانویه چجوری متعدد بشیم چجوری چی و آیا طبیعت بشری مهمترین چیزش حس آزادی و عدالت و تو شهر این همه میره. این چهارتا برزار خیلی کمک میکنن که ما اگه بدونیم بهشون ارجاع بدیم و اینا و خیلی روشون بحث کنیم. این بار افلاطون به مثابه ایدئولوژی رو مطرح میکنه. این بر اساس باز همون تربیت نمایش ترومن در مورد بحث تکنولوژی و یعنی باز تصویرهای همین بحث همین اینستاگرام و این دوره الان به اون میخوره نمایش ترومن. مثلا شخصیت توی دنیای خیالی مجازی هوش مصنوعی انگار داره زیست میکنه و خودش نمیدونه. و کودک وحشی هم که رساله امیل ژان ژاک روسو رو اومده دراماتیک کرده و خیلی فیلم جالبه. تو این چهار تا فیلمی که به ذهنم میرسه که به فضا میخورن اینا. آها یکی دیگه هم هست بچه‌ها اینم عالیه. اولد بوی بچه پیر همچین چیزی آره این کره ای بار پارچانس آره آره اونم دقیقا همینه. اون یه تغییر نوع خانش وارونه داستان اودیپه یه داستان این خیلی جالب و کالا این و ایده بال افلاطون توش خیلی بارزه. من یادم میاد که سالها زندانیش کردن فقط یه تلویزیونی که روشه و حالا برش میکنم تو شهر هیپنوتیزم هم شده و اتفاقا میره و عادی دختر خودش رابطه برقرار میکنه و وقت میفهمه که چه کور میکنه. آره این
خیلی خشن
آره خشنه. خب خیلی هم فیلم خوبه. این پنج تا فیلم رو مثلا هم خیلی کمک میکنه که زبونش رو میبونه. آره این آدم میگی ژانرش رو میگه میشه میگه حالا ژانر تو قواعد ژانر نبود مثلا چون مثلا قواعد مثلا وقتی میگیم وستر یه سری قواعد
داره که زندگی نام اگه بپذیریم داستان واقعی بوده.
آره اگه
ولی خب چیز ما اول گفتی که من زاویه دارم با این فیلم ساز فیلم ساز من هم خیلی جالب بود مثلا این که تعریف شده بود
نه که من میگم که مثلا لازم این نیست به یه فیلم سازی فیلسوف باشه یا بخواد ایده های فلسفی رو بیاد بگه زمینی که هیچ کدوم از فیلمسازای بزرگ اینجوری نبودن. اگه باشه خوبه بعضی هم هستن که مثلا مثل گودار فلسفه رو میدونم اون مشکل ندارم با این چیزاش ولی مسئله اینه شما تصور کنید مثلا یه فیلمی ساخته بشه حالا میگه مثل که این معماری اصلا میشه یعنی گفت که جشنواره در این شخصی لیارستانی بوده فیلمساز شمالی بوده یه فیلمی تو جشنواره گذاشته بود بعد یکی چند تا شخصیت داشت فیلمه یکی سقراط بود یکی کانت بود یکی فلان و اینا میشستن با هم دیگه صحبت میکنن در مورد ایده‌هاش و این چه فیلمی دیگه با ما قشقش تو سینما میخندیم. من میخوام بگم منظور این نیست که شما بخواید آرای فیلسوفی رو یا شخصیت های فیلسوفی بیان مثلا اینا بشن با هم صحبت کنن. سینما فقط در اون پای خودش واسه
از طریق همون روپای خودش وایستادن، از طریق همون خود هم قواعد خود اتفاق و خدا آمین میشه.
اینکه اوکی مثلا موضوع اسلام رو به مسابقه سینما میان میشه.
آره اصلا دو روز عرب دو روز مهمنجی و اصلا بعدی رو میگه آره اصلا سینما خودش فیلم رو فکر میکنه.
آره دولی میانجی سینما میانجی قرار بودیم آره میاندیشه ولی بعضا خودمون فیگور کارگردان در واقع
کارگردان لزومن مثلا منظورم که کارگردان لزومن نبود یه پاپ چیزی پاپ شده سینما های فلسفی رو مثلا اینا انگار یه تبدیل گونه شد میگم آقا اینا مثلا فورد و هیچکوک هم که اصلا یه خط فلسفه هم نخوندن باور کن نخوندن بعد اینا کلی فیلسوفای بعدی در مورد اینو صحبت میکنن در مورد کار هیچکوک در منظور این که سینما اتفاقا
شما با خود کلید واژه مشکل داره یا خود فیگور کارگردان مشکل داره در واقع
نه ما با فیگور کارگردانی که فلسفه هم میدونی که مشکلی نداره این چیزی نیست میگم اینا با هم خط نشن که مثلا حتما یه سینمای فلسفی داریم نه ما سینما با مسابقه سینما داریم که تولید فکر میکنه و میشه فلسفه میتونه بهش وجود کنه و تبیینش کنه که نکنه یا هرچ من دارم این
هیچی دارم مثلا موضوع ناسیم و فرانسه هم دارم مثلا ارجاع میدم مثلا فیلم های مثلا ایست آگنس باردار همیشه این بیوگرافی از یکی ها در بیارم مثلا فیلم خوشه چی داشت یعنی همین چیز داشت تصویر ها بوده میرسه نظاره فیلسوف ها و نام چیمون ها خدا چند بار بشیم یک فیلسوف یه میخوام بریم به یه امیدی برسیم یک فیلسوف رو میخوام بریم
او فرق میکنه مردم من قدر من با خود بوده ها
یعنی میگه سینما یک فیلسوف
خب اگه بگی باید یک فلسفه یه من خود بوده هم در چی میگه کلی دیگاه چپگرایانه داره مارسیسی داره فلسفه میدونه اینا ولی فیلماشو وقتی میبینیم کاملا به قواعد خود سینما متکیه یعنی از جان کارتو مثلا میاره دیکانسترایت میکنه، این بازسازی میکنه مثلا تدوین رو به هم میریزه یعنی خود یه واکنش شده به سینمای مسلط هالیوود بس این همه سیاسی اتفاقا اینه خودش میگه سطح سینما سرمایه داری میبینی ما باید اینو دوچار تنش کنیم از طریق خود ابزار و قواعد سینمایی کار میکنه داستانش رو روایت میکنه ولی خانش ها فلسفی ازش میشه اشکالی نداره یکی که بیایی
اوکی
من از اون که سخنگوی فلسفه نیست سینما سینما
سخنگوی خودش خیلی عجیب بود مثلا میگی اینا هم نخواهد با این کلید واژه‌اش نه
مثلا ما خود معنا داریم هم کار می‌کنیم برای سینما فلسفه پر می‌زنیم ولی در اون معنی که
آه. سینما و مسابقه فلسفه
آره مثلا
مثلا خود منظور اسلام هم میگه با مسابقه سینما میاد میشه یعنی لازم که تو سینما تصویر هر که تو تصویر زمان میشه است حالا باید تناقضی ما توی فیلم با اون تصویر رو رفت تو می‌بینم باز یه تناقضی بین این فیلم کاسپر آوزر با تروفو یعنی مثلا تو قرآن افراد حالا این بحث این تحلیل انسان توی وقتیت دوگانه یکی نه این طرفی اتفاقا تو اون آبامن یه واجه چیز هم به کار میره تو ترجمهش بکنم سیلیدی که میگه شوندگی و ناشوندگی میگه اول ناشوندگی رو میگه میگه انسان خواسته های خیلی شوندگی هایی داره بعد این ناشوندگی رو حالا اصلا تا آپاراتوس که ماشین باره در واقع مثلا چیز ترجمهش میکنه میگه یه جایی مثلا سلطه میاد این ناشوندگی شوندگی رو
به قوهگی بهتر
جلوشون میگیره تو قاره افلاطون هر طرح از تو قاره میاد بیرون یه حقیقتی رو میبینه میخواد بیاید رو بازنمایی بکنه اما توی فیلم من احساس میکنم این طرف رو اصلا اگه اون سلیم شما مصابه هم رنه بخوایی بگیریش یه جایی دلش میخواد برگرده بده یعنی میگم این تناقضه ولی خب باز مثلا تو کودک رشتی تو رو خب تو کودک یه جمعون هم باز فرار میکنه اما اون باز این اون پایان خوشی که رو تروفو بارش میزه این عجیب میشه با این جدی حیات برهنه نیست این در واقع با اون سیستمی که آن اون زندگی شهری با هایی در نظر بگیری اون دیگه استحاله میشه ولی اینجا من احساس میکنم این یه جوری یه چیز محکوس دیگه در واقع دلش میخواد رجعت بکنه به داخل قارنی تحمل این همه بقول من با رو استدالی که رو کار بردی تحمل به قول رو این خانش های زندگی رو نداره رو
اون پیشفرزا
برایش سنگین تحمله حتی مثلا اونجایی که من فکر کنم پدرم میاد این در واقع پدرم میاد اینو میکشه یعنی یه جایی فکر
کنم یاد خاص مرده
شما رو باش میکنه بعد دوباره خودش میاد دوباره اینو میکشه خب صحبت هم اینه خود این کاسپر آوزر رو من فکر کنم واقعیت هم هست یه اتفاق هم میخواد برگرد یعنی تحمل این حالا شاید در ترکیب اینا ما داریم از تمثیل استفاده میکنیم صحبت هم اینه که این شاید خیلی
اتفاق همینش جالبه
یعنی تناقض اینه میخواد بس فلسفی که
پیشین من اصلا احساس بکنم شاید خود این کارگردان ارزو که اصلا نگاهی به قاره افلاطون نداشت، قطعا این فلسفه رو میدونسته. میگم شاید اصلا مستقل از اومده زندگی نامه اومده نقل قول کرده اما انتقام اصلا نکرده به قول معروف اون تمثیل
ما نبود. اصلا یه چیز نیست اینکه ما اصلا خونده باشه نخونده میگه ارزوی خود مثلا حرف هست
یعنی در تناقض با
اون تمثیل این قرار نیست که مثلا یه تمثیل افلاطون نرم به نرم اجرا کنیم. مثلا من گفتم این فرآیند یعنی معکوسه. مسئله اینه که از دل این مسئله، از دل این طرح سوال شما بتونید یه چالش ایجاد کنید. یعنی مقاله میگه تو زندان اتفاقا همون رو داره دوباره بحرانی میکنه، تنشمند میکنه، همون ایده افلاطونی رو دوباره داره میگه اگه واسازی
شده یه وضعیت
دیگه اگه خوارا مواری توی شهر که میبره چون یکم دیگه تو افلاطون یه خورده چیز هست دیگه، یه خورده نخبه گرایانه هست. ما یا ایده بعد بشینیم یا آدمان رو تربیت کنیم و ما تشخیص بدیم که کیا خوبه اینا بیان و زمانداره خوب تربیت کنیم بعد در این خیلی ممکن فاشیست هم در میاد. این اتفاقا داره اونم واسازی رو میگه شهری که همون باره با چیز آگاهانه رتب میگه شهری که میگیم شهری که حالا برای اساس مدنیت و قانون و خود قانون زیر سوال میره، اصلا شوخی میکنی جا با قانون کاری که آقامان با قانون میکنه، اصلا یه قانون رو میخوام آقا کنه. مشکلش با هم قانون و خشونتی که تو هم تاسیس قانونه هم تو ادامه باش نهادی کردن ما اتفاقا اینجا به هم میگی قانونی که داریم میگی قانون شهری اینا یه اتفاقا تمام طبیعت بشری و همه چیز رو داره میبره. اصلا یه آدم که حالا اومده و خیلی سوام یاد گرفته حالا خود برگرده این اتفاق میفته، یعنی از وحشتناکی تمدن داشت. این اتفاقا یعنی نقد اتفاقا به همین مدل بوده، نقد به زندگی شهری هم هست. ولی باز مسئله اینه که همین یه ایده یه که میشه درگاش به همین این مثال فکر کرد، این تولید فکر کرد که این مسئله اقبار افلاطونی به چه شکلی همون بحرانی که باستادی کرد حالا این دقیقا مثل این کاری که اگر تو میگه اگه برگرد وزری بود چی؟ از کجا معلوم؟ یعنی که ما بعد مثلا تشخیص بدیم خوب بچه که تربیت کنیم یا چی؟ به همون رساله مثلا رسو همین میگه میگه خب وقتی تو میاری کوهی که وحشی رو میاری تربیت میخوای تربیتش کنی با اون قانون و نظامندی و شهرنشینی و فلان اینا بسته به طبیعت اولیه خیلی مهمش مثل آزادی، حس آزادی، حس رهایی، حس عدالت، حس برابری سر به چی میاد؟
مثلا تو اینکه نامجه هست روانشناس میز نشستن یه سوالی بود یه جواب رو شده هستی
اصلا کلا ببین
اصلا جواب خودش اصلا اونم میرسه
شوکات
بود اینا بلکه نقطه طلایی فیلم من
اصلا در اوج استدلال منطقی رو چیز داره ارسطو نشد میگه استدلال منطقی دو تا چهار تایی رو یه چیز استرس که سوال میاد اصلا این دیدم ببینید این بحث همون مذاکره قصد حافظه به مسابقه یک امر استثنائیه که در دل یک قاعده شهری قرار میگه به اون قاعده و اون شهر رو بحرانی و تنش و تناقضات درونی اون شهر رو یه دفعه عیان و یه توی یک شوکی به ما وارد میکنه. این اینجا ما دوباره بعد برگردی سر اون رو برگردونیم و دوباره ببینیم چیز از کجا شروع میشه، بیش ها کجاست. سوال دیگه بچه بزن.
خیلی لطف کردی که تشکیل کردی.
بعد شما رو دور نشدیم. صحبتی بشه با فراد